بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا همونطوری که در مسئله ذهاب حد ترخص وجود داره و مسافر بعد از رسیدن به حد ترخص باید نماز رو قصر بخونه، آیا در عیاب و در رجوع به وطن هم ما حد ترخص داریم یا نه؟ وقتی تتبع میکنیم در کلمات فقها، مجموعاً در اینجا 4 قول وجود داره. یک قول که به مشهور فقها از متقدمین و متأخرین نسبت داده شده این است که بله، همونطوری که در ذهاب ما حد ترخص داریم، در عیاب هم حد ترخص داریم. در مقابل این قول، یک قول دوم عرض میکنم که این است که اصلا ما در عیاب چیزی به نام حد ترخص نداریم و حد ترخص اختصاص به ذهاب داره. مثل همون قول علی ابن بابوی که اصلا حد ترخص رو قائل نیست و میگه به مجرد الخروج من المنزل یقصر، خب در عیاب هم همین حرف رو میزنه. قول سوم، جماعتی مثل صاحب مدارک، مرحوم سبزواری، اینا قائلن به این که وقتی به حد ترخص در عیاب رسید مخیر است بین القصر و الاتمام تا برسه به منزل. وقتی داخل در منزل شد یتعین علیه الاتمام، اما وقتی رسید به حد ترخص مخیر بین القصر و الاتمام. یه قول چهارمی هم بر حسب ظاهر عبارت مرحوم محقق در شرایعه، مرحوم محقق در شرایع حد ترخص در ذهاب را احد الامرین قرار داده. در ذهاب فرموده خفاء الجدران او خفاء الاذان، اما در عیاب فقط خفاء الاذان رو قرار داده. البته صاحب جواهر وقتی داره عبارت محقق رو در جواهر معنا میکنه، ایشون میخواد بگه که نه، مرحوم محقق فرقی بین ذهاب و عیاب قائل نیست، در عیابم یا به خفاء الاذان یا خفاء الجدران، یکی از این دوتا، یعنی رؤیت الجدران و سماع الاذان. ولی خب ظاهر عبارت محقق این است که نه، فقط میخواد بگه در عیاب مسئله خفاء الاذان مطرحه، یعنی سماع الاذان. بله، و کذا، عبارت محقق در شرایع اینه، و کذا فی اودهی یقصر حتی یبلغ سماع الاذان فی مصر. تعبیر و تصریح خود عبارت شرایع اینه، وقت بعد سماع الاذان رو که محقق میگه، اون وقت صاحب جواهر میگه او رؤیت الجدران، و میخواد بگه ایشون فرقی قائل نیست. البته در دنباله، در توی کلماتش یه احتمالی هم میده که شاید هم محقق اختصاصی رو برای این قائل باشه، اما ظاهر عبارت همین است که اختصاص قائله، که میخواد بگه در ایاب سماع الاذان وقتی رسید به جایی که اذان رو شنید دیگه نماز را تمام بخونه. این اقوال در مسئله است که حالا باز روشنتر خواهد شد انشاءالله، قائلینش و ادلهش رو که میخواییم بگیم روشن میشه. خب ببینید، اونهایی که در ذهاب فقط تواری بیوت رو قائلن، مثل مرحوم صدوق، خب اینا روشنه که در ایاب هم همون رو قائله. اونهایی که در ذهاب فقط خفاء الاذان رو قائلن، بالاخره مثل کسانی مثل مرحوم آقای حکیم یا مثل مرحوم آقای خویی که میگن مسئله خفاء الاذان علامت واقعی است، اما توار البیوت امارتون علل علامه. اونایی که این نظر رو دارن، خب اینام روشنه که در ایاب ملاک سماع الاذانه، اصلا تواری بیوت دیگه دخلی نداره. یعنی وقتی برمیگردن، وقتی به جایی رسیدن دیگه اذان رو استماع میکنن، اینا نمازشون رو باید تمام بخونن. همه بحث ها روی قول کسانی است که یا قائل به انزمامن، میگن هم توار البیوت هم خفاء الاذان با هم ملاکه. خب اینام که قائل به ترکیبن، باز روشنه که اندل اوت به یکی از اینها که مثلا رؤیت البیوت بشه وارد حد ترخص شدن و بحثی نیست. در نتیجه نزاع عمدتاً برای کسانی است که در ذهاب مسئله تخییر رو قائلن، حالا نه تعبیر به تخییرم که گفتیم درست نیست، نه تخییر واقعی نه تخییر بین روایتین، گفتن احدهما کفایت میکنه. حالا اون مبنایی که ما هم اختیار کردیم که در ذهاب احدهما فی الجمله علامت است برای وجوب القصد. آیا اینها حالا باید چی بگن؟ اندل ایاب و اندل اود، باز اگر احدهما، یعنی اگر رؤیت الجدران یا سماع الاذان، اینطوری بگیم، یا اینکه نه وقتی که برمیگردیم باز باید بگیم هر دو. اون وقت اینجا دقت کنید، کسانی که مثل امام رضوان الله تعالی علیه در ذهاب بالاخره به نظر ما ایشون قائل به احتیاط وجوبی شدن، بر اساس اونچه که ما از متن تحریر استفاده کردیم، ایشون می فرماید در ذهاب احتیاط وجوبی، عرض میکنم این است که هر دو مخفی بشه. این عبارت رو که قبلا خونده بودیم همینه که در ذهاب ولا یترک الاحتیاط فی مراعات حصولهما معا. خب در نتیجه رو مبنای امام، اونایی که این احتیاط وجوبی میکنن، اگر کسی از شهر بره بیرون خفاء الاذان بشه اما هنوز جدران پیداست، اگر رو این مبنا باید اینا احتیاط کنن بین القصر و الاتمام. وقتی هر دو مخفی شد اونجا دیگه یتعین القصر. حالا ببینید در رساله های فارسی که آقای آزادمنش برای من از اونها زحمت کشیدن آوردن، اونجا همین برداشتی که ما از تحریر کردیم آوردن، در مسئله 1254 اگر مسافر به جایی برسد که فقط یکی از دو علامت حد ترخص در آنجاست، یکی، بنابر احتیاط واجب باید نماز خود را جمع بخواند. این درست، این همین است که نتیجه این مطلبی است که در اینجا عرض کردیم. یعنی اگر اون احتیاط مستحبی بود نبایدی همچین مطلبی رو بگن که آقا اگر یه علامت بود علامت دیگر نبود، احتیاط این است که جمع بخواند. چی؟ میدونم. این رو کی احتیاط واجب میکنه در جایی که یه علامت هست یه علامت دیگه نیست؟ اگر فتوا که اکتفاء به احده ما باشه چرا جمع باید بخونه؟ تصریح کرده برای احتیاط واجب. آقا این رو از رو خود تحریر آمدن استخراج کردن، یعنی این رساله فارسی رو از روی تحریر استخراج کردن. شما الان خب ببینید این دوتا چهارتاست دیگه. کسی که میگه مثل خود ما قائلیم به این که آقا احدهما فی الجمله کافیه، یعنی اگر احدهما محقق شد یتعین القصر. بله ما میتونیم بگیم تا مادامی که دومی محقق نشده احتیاط مستحب در جمع بین قصر و اتمامه. اما کسی که میاد میگه تا مادامی که دومی محقق نشده احتیاط وجوبی بین القصر و اتمامه، معلوم میشه که این در اصل علامتین در جمعش احتیاط وجوبی میکنه. وقتی در جمع احتیاط وجوبی میکند، اون وقت از آثارش این است که اگر احدهما محقق شد دیگری محقق نشد، احتیاط در جمع بین القصر و اتمامه. خب این رساله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به این استفتاءات امامه، استفتاءات امام جلد 1 صفحه 192 و 193. نه اونم از تحریر میگیرم. بله اون رساله است، عنوان بالایی رساله میبرن صفحه 289 توزیع المسائل مسئله 1254. نه این دیگه عدول از اون نبود آقا. این عدول این اصلا علیه شما نمیارم. ما داریم عبارت درست معنا میکنیم. حالا معلوم میشه اون کسی هم که این رساله رو نوشته اونم دقت کرده این احتیاط وجوبیه. آقا رساله رو از رو تحریر نوشتن.
نه توضیح مثلا غیر از
تحریره. آقا جان ببینید گاهی اوقات اختلاف بینشون به وجود میاد. اون وقت اونجا امام فرمودن ملاک تحریره.
اینجا مثلا
اختلاف نیست. عین تحریره. نه عین تحریره. خب نه همین رو عرض بکنم. اصلا لا یترک تعبیری است که برای احتیاط وجوبی میاره. خب عرض میکنم که حالا در ایاب ملاحظه فرمودید این اقوال اربعه رو و باز ملاحظه شد که بالاخره کیا اینجا باید وارد این بحث بشن، یعنی کسانی که در ذهاب میگن احد الامرین کفایت میکنه. حالا آیا در ایاب باز بگیم با رؤیت احد الامرین این وارد حد ترخص شده، یا در ایاب بگیم باید هم رؤیت جدران هم سماع الاذان بشه؟ این رو باید بحث کنیم. عرض کردیم تلازمی نیست. حالا در اثنای استدلال حالا اینو روشن میکنیم. اجازه برد استدلالات عرض بکنیم. صاحب جواهر علیه الرحمه بعد از این که قول محقق صاحب شرایع رو میاره به این که بله در ایاب هم همینطوره، یعنی وقتی کسی برگشت یا رؤیت الجدران که این تو متن شرایع نیست، یا سماع الاذان. شروع میکنه خودش همین رو استدلال آوردن. اولین دلیل میگوید شهرت منقوله و محصله، و این شهرت شهرت عظیم است، بل کادت ان تکون اجماعی، ادعای اجماع میکنه. خب در این که این شهرت محصله در اینجا داریم بحثی نیست، اما چون در عیاب هم علی بن باوی هم سید مرتضی هم برخی دیگر از متقدمین مخالفن، اجماع بودنش یه مقدار محل تأمله. ولی شهرت محصله عظیمه بر این فتوا وجود داره که اندل عیاب اگر احد الامرین، یعنی رؤیت الجدران یا سماع الاذان، اینجا یتعین الاتمام. بله روی این قول میگیم اهوت این است که اهوت استحبابی، اگر هر دو، اگر یکیش رو دید یعنی جدران رو دید اما سماع الاذان نشد، احتیاط استحبابی در جمع بین القصر و الاتمامه. دلیل دومی که صاحب جواهر اقامه میکنه این است که ایشون میفرماید لنقطاع صدق سفره عرفن علی و اندراجهی فلحاظر اند اهله و فی منزلهی و وطنه بالوصول الى الحد المزبور. میفرماید آدمی که به یکی از این دوتا برسد، یا به رؤیت الجدران یا به سماع الاذان، عرف میگه سفرش تمام شد، عرف میگه هازا حاضرون فی وطنه، حاضرون عند اهله، لیس به مسافرن، این عنوان مسافر رو نداره. خب اینجا مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف در البدر الظاهر این کلام صاحب جواهر رو یه مقداری به نظرم پرورش داده و روش تأکید کرده. ایشون برخلاف اونچه که ما معتقدیم میفرماین در باب حد ترخص ائمه علیهم السلام در مقام بیان یک حکم تعبدی خاص نیستن، نمیخوان یک حکم تعبدی را ذهابن و ایابن مطرح بکنن، بلکه میفرمان روی قرینه مناسبت حکم و موضوع این است که اگر یک کسی بیوت جدران، یعنی جدران یک شهری برای او متواری نشده باشه، مخفی نشده باشه، یا اذان برش مخفی نشده باشه، عرف میگه هنوز تو شهرشه، عرف او رو حاضر میدونه. باز ایشونم اشاره میکنن به اینکه سفر یک مفهومی داره درش غیبت مطرحه، این رو غایب از وطن نمیدونه، بنابراین باید ذهابن و ایابن ما ملاک رو همین مسئله عرف قرار بدیم. میگم آقا عرف تا چه زمانی این رو داخل میدونه؟ تا زمانی که یا خفاء الاذان بشه یا خفاء الجدران. از اون طرف هم که برمیگرده اگر یکی از این دوتا که میشه رؤیت الجدران و سماع الاذان، این عرف رو این ملاک حاضر و یا غایب، و تصریح میکنن به این که عرف بین ذهاب و عیاب در حد ترخص فرقی قائل نیست، عرف فرقی قائل نیست. خب منتها در آخر عبارتشون یه چیزی داره ایشون میفرماد اللهم الا ان یقال ان مقتضا هذا البیان اعتبار المسافه ایضا من حد ترخص، که خراب میکنه اصلا اصل مطلب رو. خب حالا ببینید طبق اون مختاری که ما داشتیم اصلا از اول بحث صلات مسافر به حمدالله این مطلب برای ما مسلم بود و عرض کردم خیلی جاها ما به این مطلب نیاز داریم و این مناقشه مهمیست بر آقایون. ما اصلا عرض کردیم جایی که شارع آمده یک تحدیدی کرده لا مرجعیت للعرف، حتی این رو هم گفتیم واقعا جای تعجبه که خود این آقایون این مطلب رو به ما یاد دادن که آقا در مواردی که شارع تهدید میکنه عرف دیگه حقی دخالت نداره. شارع میگه من مسافر رو کسی میدونم که 4 فرسخ بره 4 فرسخ بیا، یا 8 فرسخ امتدادن بره، یا 8 فرسخ تلفیقی یا امتدادی، من این آدم رو مسافر میدونم. میخواد عرف به این بگه مسافر، نگه مسافر. شارع این رو میگه، شارع میگه من مبدع مسافت را از سور بلد میدونم. خب کاری نداره که اونجا هنوز آیا دیوار بلد بر او مخفی شده یا مخفی نشده، مبدع برای حساب مسافت از سور بلده. خب عرض کردن این مطلبی که ایشون در آخر فرمودن مؤید همین عرض ماست که ما نباید اینها رو با هم خلط کنیم. اگر شارع ما روایاتی داریم از روایات استفاده کردیم، مبدع مسافت سور بلده، از اون طرف در ایابم مسئله سور بلد ملاکه، اما این ملازمه ای نداره بگیم آقا پس حد ترخص هم باید با مبدا مسافت یکی باشه. بگیم آقا از جایی که عرف به این میگه مسافر، عرض میکنم که اینا نیست. بنابراین اصلا این استدلال دوم صاحب جواهر که مرحوم آقای بروجردی هم از ایشون تبعیت کردن روی این مبنای ما کاملا باطله. اینجا هم در حد مسافت تعبد محضه، هم در مسئله حد ترخص شارع آمده متعبد کرده. ببینید و شاهد بر این مطلب اینه، و بالاخره اهل سنت هم اونا خارج از عرف که نیستن، اونا آمدن گفتن تا وقتی از خانه آمد بیرون روی قول یا از بلد آمد بیرون دیگه میتونه نماز قصر بکنه. ائمه علیهم السلام مقابله کردن با فتوای علمای عامه، یعنی باز این نکته رو خود مرحوم آقای بروجردی تذکر میدن که آقا سر این که ائمه آمدن حد ترخص را مطرح کردن این بود که اصحاب ائمه به اینها عرض میکردن آقا اهل سنت یه همچین حرفی میزنن، ائمه فرمودن نه حرف باطله، تا مادامی که به حد ترخص نرسه نمیتونه نماز رو قصر بکنه. و
جوال ها چون صاحب جوال و مرموم آقای بروجردی خلاف اینو فرمودن،
بله،
یعنی مفتن عرف در اینجا برجه هست، نمیتونه که آقای بروجردی و مرموم صاحب جوال
میگم مگه اهل سنت از عرف نیستن؟
نه بله اهل سنت،
نه شما اینو جواب بدید به ما، اهل سنت. آقای بروجردی به تبع صاحب جواهر میفرماد ملاک عرف، عرف هم تا کسی از حد ترخص خارج نشه مسافر نمیگه، و از اون ور کسی که وارد حد ترخص بشه بهش میگن مسافر. اما اهل سنت اینو نمیگن، اهل سنت میگن آقا کسی از شهر اومد بیرون میشه مسافر. ببینید ما سوالمون
نه اشکال شما به این بزرگوار، ولی این بزرگوار می فرماید تهدید امام معصوم علیه السلام خلاف عرف نیست، چون تا از حد ترخص نره بیرون هنوز
حالا آیا شما اون رو هم که عرض کردیم ما ببینید ما عرض کردیم واقعا کسی که داخل از یعنی الان رسید به
ما
به همه یعنی از این دلیل دوم من از صدر الی ذیل اشکال داره مونتا میگیم آقای بروجردی خودشون یه تفتنی پیدا کرده که این در کلمات صاحب جواهر نیست. خب میگیم آقا اگر واقعا ملاک سفر عرفه، میگیم آقا از زمانی که عرف به این میگه مسافر، پس مبدع مسافت هم باید خفاء جدران قرار بدید.
ولی آخر کلام هم همین رو گفت، ظاهرا عرف همین رو میگه.
نمیگه این رو نه، خیلی خوب خیلی عرفی رو میگه، اما خود آقای بروجردی به این ملتزم نیست. مبدع مسافت رو هیچ فقیه نیامده از اول حد ترخص قرار بده. اگر عرف ملاکه، یعنی آقا این تا مادامی که تو حد ترخص یصدق علیه الحاضر ولا یصدق علیه المسافر، خب پس باید مبدا مسافت هم از اول حد ترخص قائل بشیم، در حالی که لم یقل بهی احد، حتی خدای بروجردی اینا ملتزم نشدن. من عرضم اینه، این شاهد بر این مطلبی است که اینجا اعمال تعبد شده، هم در مبدا مسافت هم در مسئله حد ترخص. ببینید البته نمیخوایم بگیم یک تعبدی است که با ارتکاز عرفم خیلی بینونت و تباین داره، نه یه مقداری هم با ارتکاز عرف خیلی خوب اگه بینونت، ولی نه بله علایالن به نظر ما اینجا تعبد محض و باز روی اون مبنایی که ما داریم. آقایون ببینید ما ائمه علیهم السلام رو مشرع میدونیم. ببینید این البته یه بحثیه، ما مفصل در اصولمون و در مباحث فقهی و اصولی در جای جای مختلف مطرح کردیم. ائمه علیهم السلام اینها مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منصب تشریع داشتن، یعنی حتی میتونیم اینطور بگیم اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام فی فرسخن و علا فرسخن نماز رو قصر میکردن، اما به باقرین که رسید و صادقین علیهم السلام اینا آمدن تغییر دادن، گفتن جای تقصیر حد ترخصه. و اساسا بسیاری از این روایاتی که ما از ائمه داریم اگر فقیه این مبنا رو نداشته باشه که ائمه منصب تشریع دارن، فقط نمیان بیان بکنن احکام رو، اینا خودشون تشریع میکنن. خدای تا اصلا این از ویژگی های بسیار مهمه. عرض کردم این شواهد بسیار فراوانی داره. از یکی از به نظرم از امام سجاد یا یکی از ائمه سوال کردن که وقتی جد شما امیرالمؤمنین علیه السلام ازشون سوالی میشد که نه در قرآن بود و نه در سنت رسول خدا، چه میکرد؟ در جواب فرموده بودن که به قوتن الحمه الله تعالی الی، یک قوه قدسیه ای رو خدای تبارک و تعالی در وجود مبارک ائمه معصومین علیهم السلام قرار داده بود که با اون قوه اینها قدرت و صلاحیت بر تشریع داشتن. البته این مطلب مطلبی است که جلسات متعدد ما نیاز به اثباتش داریم و اثبات هم کردیم در جای خودش. حالا خواستید بحث های ما رو مراجعه بفرمایید، هر چه هم زمان داره پیش میره من شواهد برای این مدعا رو بیشتر دارم پیدا میکنم، منها همین مسئله حد ترخصه. اصلا ممکنه بگیم آقا در زمان پیامبر یا در زمان امیرالمومنین حد ترخص نبود، اینا هم یکی از توجیهات اون روایاتی که علا فرسخن اینها نماز رو قصر میکردن، بگیم خب نه به عنوان حد ترخص بوده اما عملا این کار رو میکردن. اما ائمه آمدن دقیق ضابط من کردن، کما اینکه شما ببینید بیش از 95% از احکام حج نه در کلام رسول خدا بیان شده، نه در کلام امیرالمومنین، نه در کلام امام حسن، نه در کلام امام حسین علیهم السلام، اینا در کلام صادقین و باقرین علیهم السلام آمده. اون روایت معروفی که یکی از اصحاب ائمه به نظرم زراره باشه یا محمد ابن مسلم، از امام باقر علیه السلام به حضرت عرض میکنه آقا من 40 سال دارم مسائل حج از شما سوال میکنم، یه خانه‌ای که اینقدر محدود سعی صفا و مروه دارد و یه منا و عرفات، چه خبره اینقدر مسئله داره؟ 40 سال. خب این 40 سال ائمه واقعا فقط مبین بودن، اینا رو هر کدام از پدرش شنیده بود، پدرش از جدش، تا البته گاهی اوقات روایاتی هم داریم در مقابل عامه که ائمه این رو فرمودن، ولی برای اینکه عامه اون قوه قدسیه رو نمیپذیرفتن، مبناً قبول نداشتن، ائمه اینطور بیان میکردن و الا این چنین نبوده. بله؟ امیرالمومنین، بله بله. حالا علی کل حال این بحث حد ترخصم اعمال تعبدی از ائمه علیهم السلام هست و نباید اینجا ما مسئله عرف رو مطرح بکنیم. اینم دلیل دوم که لنقطاع السفر عرفن در کلام صاحب جواهر این رو ملاحظه فرمودید درست نیست.
ببخشید شما در بحث زهاب
مگه تمسک
کنید به
صدق
مسافر و عرف؟
نه.
خب در
ایاب
احنا نباید
تمسک، بله دیگه،
خب همین رو با تمسک اون به روایت فیمن یقصر فیکم یقصر بود،
بله.
خب همون اصلاقش ایاب رو میگیره.
حالا اجازه بدید به اون میرسیم، الان میخوام بحث روایات رو مطرح کنیم. دلیل سوم بر این مدعای مشهور عرض میکنم که روایاته. صاحب جواهر فقط به این صحیحه عبدالله ابن سنان تمسک میکنه، حدیث سوم از باب ششم جلد هشتم وسائل صفحه 472. عبدالله ابن سنان که قبلا روایت سندش هم گفتیم، من ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن التقصیر قال اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فأتم، جایی که اذان رو میشنوی نماز رو تمام بخون. و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصه. بعد میفرماد و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، وقتی هم برمیگردی از سفر مثل همینه. یعنی ما باشیم و ظاهر روایت، یعنی وقتی برگشتی اگر اذان رو شنیدی نماز رو تمام بکن بخوان، اگر هنوز جایی رسیدی که اذان رو نمیشنوی نماز رو باید قصر بخوانی. خب ببینید، لا یبعد که مثل مرحوم محقق که در ایاب فقط مسئله اذان رو مطرح کرده، این است که این اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک فقط در همین روایت آمده، اونم این روایت قبلش فقط سماع اذان و عدم سماع اذانه. اما ما وقتی میایم بین این روایت و روایات دیگه جمع میکنیم، میگیم آقا اینجا مسئله سماع اذان رو مطرح کرده، روایت دیگه مسئله تواری جدرانه، میگیم آقا جمعش این است که علامت یکی از این دوتا میشود فی الجمله. او وقت اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، یعنی وقتی اگر رسیدی به وطن خودت یا جدران رو دیدی یا از آن رو شنیدی نمازت رو تمام بخوان. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم چی؟ حالا عرض میکنم، الان عرض میکنم، عرض میکنم که روایت تواری بیوت یکیش همون صحیحه محمد ابن مسلم بود که الرجل یرید السفر متا یقصر قال ازا توارا من البیوت. بله بله بله. اما ما عرض کردیم یه روایت دیگم که خب حالا ولو سندش درش ابوالبختری هست و از این جهت ضعیفه، اما میتونیم بگیم که آقا این روایت هم اولا بر طبقش فتوا داده شده، اونایی که دارن میگن که آقا عرض میشود که خود بیوت و احلام البیوت ملاکه، بر طبق این روایت دارن میگن. این روایت اینه: ان علی علیه السلام کان اذا خرج مسافرا لم یقصر من الصلاة حتی یخرج من احلام البیوت، که ما یخرج رو به همون توارا، توارا احلام البیوت، یتوارا من احلام البیوت معنا کردیم. و اذا رجع، اینجا رجع داره، لم یتم الصلاة حتی یدخل احلام البیوت، وقتی حضرت برمیگشت نماز رو تمام نمیخوان مگر اینکه داخل در احلام البیوت بشه، یعنی همان رؤیت الجدران. اون یخرج و یدخل رو باید به قرینه اون یتوارا معنا بکنیم. خب ببینید نتیجه این شد که این روایت ولو ابوالبختری هست، اما چون بر طبقش مشهور فتوا دادن دیگه. چرا؟ روایت دیگه هم هست، ولی خود احلام البیوت اینم در کلمات فقها، در کلمات فقهای متقدمین تو ذهنمه که بهش استنادم کردم. عرض کردم یخرجو رو به قرینه یتوارا، یخرجو رو به قرینه یتوارا باید معنا بکنیم. یخرج ببینید عرفم همینه آقای سیف، عرفم میگه آقا یخرجو من البیوت یعنی به طوری رفته که دیگه بیوت رو نمیبینه، نه اینکه فقط پاشو از بیوت گذاشت بیرون. نه نه، این ظهور عرفی نداره، ممکن لغویش اینی باشه که شما میفرمایید، اما عرف میگه خرج از این حد، از این حد خارج شد یعنی دیگه نمیبینه اینجا رو، دخل یعنی داخل شد که داره میبینه. خب پس ببینید ما عرض کردم وجه فتوای محقق که چرا مسئله اذان رو مطرح کرده روشن شد، جوابش هم روشن شد که جواب این است که ما باید سایر روایات هم کنار این روایت بگذاریم. اگر سایر روایات رو گذاشتیم میشه احد الامرین، و وقت اذا قدمت من سفرک فمثل ذالک، یعنی مثل احد الامرین، یعنی یا بیوت رو ببینی یا استماع از آن داشته باشی. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی قدس سره در این روایات به اطلاق صحیحه حماد هم عرض میکنم که تمسک کرده، یعنی حدیث هفتم از همین باب ششم که همون روایتی است که برقی در محاسن نقل میکنه، ان حماد بن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمع الاذان اتم المسافر. آقای خویی اینجا ایشون میگه این اطلاق داره، ایشون میگه فانه یشمل الرجوع کالشروع، این روایات، این روایت هم عرض میشود شروع رو که شامل بخواد یه دلالت مطابقی شروعه، اما اطلاقش رجوع رو هم میگیره. عرض میکنم نه آقای خویی همین رو میگه، در حالی که این ظهورش در عکسه، یعنی تعجب از ایشون، اصلا روایت ظهورش در رجوعه. اذا سمع الاذان اتم المسافر، یعنی کسی که قبلا متلبس به عنوان مسافر شده، اذا سمع الاذان اتم المسافر. او وقت ببینید پس این اشکال بر مرحوم آقای خویی که آقای اصلا ظهورش در رجوعه. بله. و خب و باز لایبعد که مرحوم محقق که باز در رجوع فقط خصوص اذان رو فرموده به این صحیحه حماد خواسته تمسوی بکنه غیر از اون روایت قبلی عبدالله ابن سنان. اما الجواب الجواب بگیم آقا ما با روایت توارا من البیوت باید از این اذان الغای خصوصیت کنیم، بگیم اذا سمع الاذان او رع الجدران، اذان رو بشنود یا جدران رو ببینه، جمع باید بکنیم. بعد که اینطور شد وقت میگیم اتم المسافر. پس تا اینجا دو تا روایت عرض میکنم که ذکر کردیم برای استدلال. حالا بقیه بس انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.